بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأما إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور القبن فالظاهر إذن جوازه. بحث ما در مسقطات خيار قبنه. اولین مسقط اسقاط این حقه. شخص مغبون حق خودش رو اسقاط کنه، البته بعد العقد. این بعد العقد دو مرحله داره، یه وقت بعد العقد و بعد العلم بالقبنه، این رو بحث کردیم و صور مختلفی رو توضیح دادیم. یه وقت نه، قبل العلم بالقبنه، هنوز عالم نیست که مغبون شده، لکن خیار قبن رو اسقاط میکنه. یه وقت ما معتقدیم خیار قبن با واقع قبن میاد، یعنی این شخص خیار دارد لاچن نمیداند، چون عالم به قبن نیست، لاچن با مغبون شدنش در واقع این حق برای او هست، لاچن اعمال حقش متوقف بر علمشه، نمیداند لاچن در واقع هست. یه وقت اینطوری قائلیم، اینجا خب میتونه حق داره ولو نمیدونست. یه وقت نه، قائلیم به این چه علم به قبن شرط خیار قبنه، شرط حدوثشه، تا عالم به قبن نشده این حق حادث نشده، تحقق نیافته. خب هنوز تحقق نیافته چجور میخواد اسقاط کنه؟ پس یه اشکال اینجا مطرح میشه، اسقاط ما لا یجب، یعنی ما لا یتحقق، ما لا یثبت، هنوز ثابت نشده چجور میخواد اسقاط کنه؟ اعدام معدوم میشه. چجور تحصیل حاصل محاله؟ اعدام معدوم هم محاله. پس یه اشکال از اینجا مطرح میشه. اشکال دوم، هنوز خیاری نیومده، باید تعلیقی این خیار رو اسقاط کنه، بجه اگر این خیار بیاید من از حالا ساقط کردم. خب اشکال دوم میشه تعلیق. پس اشکال اول اسقاط و مالا یجب، چه همان اعاده معدومه، ببخشید اعدام معدومه. اشکال دوم تعلیق، در انشاءات تعلیق موجب بطلان اون انشاء است، چه انشاء ایگایی چه انشاء عقدی. اینجا شما باید تعلیقی اسقاط کنید حق خیار رو. اسقاط ایگاء، عقد نیست، اما تعلیقی باید این اسقاط رو انجام بدهید. اشکال سومی هم بنابر این هست که شما اسقاط رو در مقابل عوضی انجام بدهید، چه شما در قبال عوض اسقاط کنید نمیدانید، شاید مغبون نیستید. اگر مغبون نیستید با فرض مغبون بودن عوضی میگیرید و اسقاط میکنید، فردا لو انکشفه چه اصلا شما مغبون نبودید، این عوض اکل المال بالباطل میشه، شما اسقاط کردید در با هم عوض گرفتید با اینکه مقبول نبودید. این اشکال سوم در صورتی است که اسقاط همراه با عوض باشه و در واقع هم مقبولیتی در کار نباشه. اما اشکال اول و دوم اسقاط و مالایجب و همچنین تعلیق متوقف بر عوض نیست و همچنین متوقف بر این نیست که در واقع مقبول باشد یا نباشد، فرق نمیکنه. در هر حال تعلیقیه، در هر حال هنوز این خیار نیومده اسقاط و مالایجبه. مرحوم شیخ به هر سه اینها جواب میده. به اولی جواب میده که این اسقاط و مالایجب نیست، به این اعتبار که در بحث حدوث خیار همین که یکی از اجزای این سبب اومده میشه اسقاط کرد. درست شرطش هنوز نیومده ولیکن مقتضی اومده. مقتضی همان غبن واقعیه. این غبن واقعی کفایت میکنه ولو عالم به این غبن نباشه. عالم به این غبنم نباشه اسقاط تو این کفایت میکنه. به اصطلاح اینجا اسقاط به همون جزء العلهی که همان غبن واقعی است به اضافه شرطش که علم به غبنه، هر دو بیاد فرضی نست اون موقع خیار میاد. به اعتبار سبب و جزء العله میشه اسقاط کرد. بس اینجا اسقاط و مالایجب نیست، هست چیزی، به اون اعتبار اسقاط میکنه. مثال هایی هم میزنه که اینجا این مثال ها رو در متن خواهیم خوند. مرحوم یزدی در حاشیه‌اش یک جواب دومی هم برای این داره، جواب خوبیه، توضیح اجمالی میدم، حاشیه رو نگاه کنید. ببینید یه وقت شما اسقاط میکنید در همین ظرف تکلمتون، بگید من الان اسقاط کردم، اون موقع اسقاط و مالایجب میشه. یه وقت نه، اسقاط میکنید در فرض وجودش، میدید که در اون ظرفی که وجود خواهد کرد من اونو اسقاط کردم. یعنی نمیدید اسقاط تو قبل وجودهی، میدید اسقاط تو فی محل وجودهی، فی زمان وجودهی، در اون زمان اسقاط کردم. اینا فرق میکنن. اسقاط تو الان خب اسقاط و مالایجبه، اما شما از اعلا این انشاء رو انجام میدهی که در اون فرضش اسقاط کنی، یعنی در فرضی که ثبت و تحقق در اون فرض اسقاط، اون موقع اسقاط در به اعتبار همون فرضه. اینم یک جواب. یک جواب خوبی از همه اینها بهتر ایروانی داده در حاشیه‌اش، میگه اصلا اسقاط به لفظش دقت نکنید، به مفهوم اسقاط. اسقاط یعنی ملتزم شدن به لزوم عقد. این التزام به لزوم عقد، عقد موجوده دیگه، عقد رو محکم کردن، از تزلزل در آوردن. حقیقت اسقاط خیار قبل یعنی این. اگر به این برگرده این اشکال از ریشه برطرف میشه. جواب دوم اینکه تعلیق، ایشون میفرماید تعلیق دو نوع هست. این تعلیقی که اینجا هست ضرر نداره. البته بنابر جواب مرحوم ایروانی اصلا تعلیقی در کار نیست. ما ملتزم میشیم به عقد. اما با جواب شیخ پیش میریم، مکاسب رو میخواییم توضیح بدیم. ببینید تعلیق دو نوع هست. یک تعلیقی است از خارج، یعنی شما انشاء خود رو معلق میکنید بر یک امر خارجی، امری خارج از خود عقد. این تعلیق مبطل عقده، مبطل ایگاه. اما اگر تعلیقی تحقق موضوع همون انشاست، اصلا تعلیق نیست در حقیقت، این حکم اصلا شرط واقعیش همون موضوعه، شما همون موضوع رو با شکل جمله شرطیه می آورید. در مثلا در طلاق بگید اگر تو زن منی فانت طالق، خب اینم شرطش هم نمی گفت، فانت طالق اصلا متوقف بر زوجیته. اگر تو برده ای فانت حرون، اصلا متوقف بر عبدیته. این شرط ها را آوردن در ظاهر جمله شرطی است، در حقیقت موضوع اصلا حکم به همین موضوع هست. این تعلیق اشکالی نداره. اینجا هم همینطوریه. اگر من خیار قبن دارم اسکات میکنم، اصلا تعلیق خیار اسکات اصلا در صورت فرض خیار قبن داشتنه. اگر نداری که اسکات نمیتونی بکنی. این تعلیق اشکال نداره. اینم جواب دوم. جواب سوم رو، اشکال سوم رو چه جواب میخواد بده؟ ایشون میگه ما قبول داریم اینجا عقد المال بالباطل میشه، یعنی اصل اشکال رو قبول میکنه. به همین خاطر میگه چه، ما باید اینجا یک ضمیمه‌ای برای این خیار قبن داشته باشیم. مثلا بگیم من این عوض رو میگیرم، هم خیار قبن رو اسکات میکنم، هم خیار مجلس رو، هم خیار حیوان رو، تا با ضمیمه ها اگر در واقع هم خیار قبنی نباشد، این پول عقد المال بالباطل نشه. ضمیمه سایر خیارات یا ضمیمه یک متاعی باشه، من خیار قبنم رو اسکات میکنم و این دفتر رو هم به شما میدهم در قبال این عوض. چه اگر در واقع خیار قبنی هم نباشد، این عوض در قبال اون مقابل اون دفتر قرار بگیره. ظاهر این جواب ها اینو نشون میده چه، مرحوم شیخ اشکال رو قبول داره، حل اشکال میکنه نه دفع اشکال. اما مرحوم آخوند خراسانی در حاشیهش بر مکاسب ایشون میگه نه، این اشکال وارد نیست. یمچنن یگال به ان العوض فی مثل هذا الصلح انما یکون به ازاء نفس الصلح لا به ازاء المصالح. خود صلح کردن این عوض رو گرفته، خود این که با هم مصالحه کنیم برای صلح کردن عوض گرفته. این یه منفعتی است، شخص رو از نگرانی خارج میکنه. لزومی نداره همیشه منفعت مقابلش مادی باشه، منفعت معنوی هم خودش شخص رو از نگرانی، این که عقدش متزلزل بشه، خیار قبن بیاد، طرف بخواد فسخ کنه، از این راحت میکنه، در قبال این صلح عوض میگیره. پس ایشون اشکال رو دفع میکنه، نه فقط اشکال رو قبول میکنه، راه حل چاره میده. اینا رو بخونیم. میفرماید و اما اسکات و هازل خیار، اما این خیار رو، خیار قبن رو اسکات کردن بعد از عقد، قبل از ظهور القبن، پس ظاهر و ایزن جوازه، ظاهر این است این جایزه. این سه تا اشکال هم که وارد کردن قابل دفع و جوابه. ولا یقدهو، الان اشکال اول رو شروع میکنه، ضرری ندارد عدم و تحقق شرطه. اینج شرط خیار قبل هنوز تحقق نیافته، چون شرطش البته مبناییه. بعضی ها میگن با قبن واقعی خیار قبل میاد، بعضی ها میگن نه قبن واقعی به علاوه علم به قبن. پس هنوز علم به قبن نیومده، اون شرط نیومده. ولا یقده و عدم و تحقق شرطی، این ضرر ندارد اینکه شرطش تحقق نیافته. بناءً علی کون ظهور القبن شرطاً لحدوث الخیار، بنابر این که این علم به قبن، ظهور القبن یعنی علم به قبن شرط حدوث خیار باشه، بنابر این اشکال وارده. ولی بنابر این که بگیم قبن واقعی خیار رو آورده دیگه این اشکال وارد نیست. از میگه باز همین اشکال جواب داره، لا یقده، حتی بنابر این مبنا هم لا یقده. چرا؟ از یک فی زالک، فی زالک یعنی فی اسکات یا فی حدوث الخیار، ولو خیار به تمام معنا حادث نشده ولیکن سببش اومده قبن، یعنی جزء اللش اومده. یا زالک رو بزنیم به اسکات، یک فی فی الاسکات تحقق سبب، سبب کافیه، اون سببی که المقتضی للخیاره، یعنی علت تامه نیومده، سبب به اضافه شرط علت تامه برای حدوث خیاره، اما سبب چه اومده مقتضی خیار اومده کافیه. سبب چیه؟ قبن واقعی و هو القبن الواقعی و این لم یعلم بهی، ولو مغبون علم به این قبن واقعی هم نداشت باشه. و هازا کافن فی جواز اسکات، این کفایت میکنه که اسکات کند، جایز باشد اسکات کند اون مسبب را. مسبب چیه؟ خیاره، سببش اومده، سبب به اضافه شرط مسبب رو می آورد، قبن به اضافه علم به قبن خیار رو می آورد. مبنایی اینطوری بحث می کنیم که بنابراین مبنا این اشکال وارده. می جایب نداره، ما سبب چه اومد مقتضی چه اومد، ما این مسبب رو می تونیم اسکات کنیم. به اصطلاح برمیگرده به نوعی صحت تأهلی رو از بین میبریم. این قبن دیگه خیار نمی آورد، کفایت میکند در جواز اسکات مسبب، مسبب یعنی خیار، قبل حصول شرطی، قبل از اینکه شرطش حادث بشه، شرط اون مسبب. چه مثلا ابراء المال چل ودعی المفرد عن الزمان. ببینید یک ودیعه زمانتاور نیست. شما به چسی ودیعه دارید الامینو لا یزمن، اما اگر افراط و تفرید کند چه زمانتاوره. این ودعی میگه که من این ودیعه رو قبول نمی کنم چون ممکن افراط تفرید کنم، مالک چون نیاز داره به کسی این مالشو نجه بداره، میگه من زمانت رو از تو برداشتم، ابرا کردم زمانت رو، ولو هنوز زمانت نیومده، زمانت بعدم میاد، بعد از این چه تفرید کرد یا مالک علم به تفرید پیدا کرد، هنوز این ودیعه رو بهش میده، مثل ابراء مالک ودعی را، ودعی مفعول ابراست، اون ودعی مفرط را ان از زمانت، از زامن شدن، این نیبی نداره چون ولو شرطش هنوز نیومده، خود مقتضی هست، مقتضی این تفریطشه، تفریط مقتضیه به اضافه تلف، چون تا تلف نشه چه زمانت نمیاد. درسته تفرید کرده، مثلا از اسب استفاده کرده، یا مثلا یک امانتی رو در خونه نجه داشته بود لکن خونه رو کاملا کلید نکرده بود، کاملا نبسته بود، کوتاهی کرده بود در انبارداری، این تفرید شده، اما تا ندزدن، تا تلف نشه چه این ضامن نیست، خود عین مال موجوده. باید فرض کنیم که این مال ودیعه داده شده هم تلف بشه، تا تلف نشده این مفرط ضامن نیست، این ودعی مفرط، اما تلف بشه میشه ضامن. اما چون تفرید کرده مقتضی برای ضمانت هست. این شخص مالک میگه ولو تفرید کرده ای تو، ابراء ضمانت میکنم از تو، میشود. البته خب ممکنه کسانی بیان از در این مثال ها هم همین اشکال رو مطرح کنن ها. ایشون مثال میزنه طوری مطرح میکنه که انگار در این مثال ها مفروغننه، میگه مثل اینه. و کبراءت البایع من العیوب الراجعة الى اسقاط الحق. ببینید در خیار عیبم همین بحث است. بعضی از فقها معتقدند خیار عیب بعد العلم بالغیب میاد، بعد العلم بالعیب، یعنی خود عیب واقعی خیار نمیاره، مثل غبن. چه در غبن یه مبنا هم همین بود که با همین مبنا این اشکال وارد بود. میگه در اونجا وقتی بعد العلم بالعیب میاد، شخص میتونه براءت از عیب مطرح کنه، بگه ببینید این مال معیوبم باشه من براءت میجویم. یعنی چه براءت میجویم؟ یعنی بری از ذمه خودم رو اعلام میکنم، مشغول از ذمه نمیشم. عیبی نداره، چون مقتضی اون عیب موجوده، علم به عیب چه شرط خیاره اون فقط نیست. که براءت البایع مثل بری و ذمه دانستن بایع خودش رو از عیوبی که این عیوب راجع هست. این راجعت صفت برای عیوب نیست، صفت برای براءته. این براءتی که برمیگرده به اسقاط حق، اون حقی که المسبب ان وجودها قبل العلم بها، اون حقی که اسقاط حقی که مسبب است از وجود اون عیوب، سببش وجود اون عیوبه، اما شرط هم داره، شرطش هم علم به اون عیوبه، قبل از علم به اون عیوب عیبی نداره. اونجا هم مثل خیار قبل هم مثل این. این اشکال اول و جوابش. الان وارد میشه به اشکال دوم. ولا یقده فی المقامیزن، در این بحث ما همچنین ضرری ندارد کنهو اسقاطا لما لم یتحقق، این که اسقاط چیزیست که تحقق نیافته، ضرری ندارد در مقام ما هم. این هنوز این یک سطر ادامه اشکال اولها میگه چنان که در اون دوتا مثال ضرر نداشت، در مقام ما در خیار قبل هم ضرر نداره. از اینجا به بعد اشکال دومه. از لا مانع من ذالک الا التعلیق و عدم الجزم، چون مانعی از این اسقاط نیست مجر تعلیق. یه مانعی هست چه تعلیق، اینجا شما نمیتونید به شکل تنجیزی اسقاط کنید، باید تعلیقی اسقاط کنید، چون یقین ندارید چه مغبونید، هنوز علم به قبل ندارید، و به شکل باید عدم الجزم احتمالی شما اسقاط کنید. چه الممنوع انه فی العقود، چه این جزمی که عدم الجزمی که از او منع شده در عقود، فضلن عن الایگاعات، چه برسد به در ایگاعات. گفتن در عقودم نباید عدم الجزم باشه، یعنی در عقودم نباید تعلیقی باشه، باید تنجیزی باشه، در ایگاعاتم به شرحی زن. و هو غیر قاده هن هنا، مانع نیست مجر این، این مانع هم اشکال ندارد در این مانع نفی. چرا؟ مجر تعلیق مبتل نیست، میگه در ما نحنفی تعلیق مبتل نیست. فإن الممنوع منه، اونی که از این تعلیق ممنوع هست، هو تعلیق لا ما لا یتوقف تحقق مفهوم الانشاء علیه، اون تعلیقی که متوقف نیست تحقق مفهوم انشاء بر او، یعنی موضوع اون انشا نیست. اگر موضوع همون انشا باشد، اون در حقیقت تعلیق نیست، چه تحقق موضوع است. اصلا اون موضوع نباشد چین حکم نمیاد. و اما ما نهنفی و شبهو، اما محل بحث ما که اگر من مغبون باشم تو اسکات کردم خیار قبلم رو، اگر تو زن من باشی من تو رو طلاق دادم، اینها مثل طلاق مشکوک و زوجیه یا اعتاق مشکوک و رقیه یا آزاد کردن برده‌ای که رق بودنش مشکوک، آزاد میکنم منجزن. این منجزن یعنی به شکل تدبیر، نه بعد از مؤتمن، نه الان به شکل تنجیزی تو را آزاد میکنم، ولیکن الان آزاد میکنم اگر تو برده ای. ول ابراء محتمل الاشتغال به، اگر تو به من بدهکاری من بخشیدم، ابراء میکنم از اون چیزی که احتمال اشتغال به اون هست، یعنی اون مقدار مبلغی که محتمل شخص مشغول و ذمه به اون مقدار مبلغ باشه. اینها همه شیبی نداره. این در حقیقت جمله شرطیه علم نحو و صرفه، جمله شرطیه علم فقه نیست. انگار میگه تو بدهکاری من تو رو ابرا کردم. فقط تقدم فی شرایط صیغه انه لا مانعه، مانعی از این تعلیق نیست. این تعلیق در حقیقت محقق موضوع است. و منه از همین نوع تعلیق هاست البراءت عن العیوب المحتمله فی البی، شخص اون عیوبی که احتمال داره، اون عیوب در مبی باشد، از اون عیوب محتمله خودش رو برای ذمه میکنه. میگه هر عیبی هم باشد من اینو میفروشم بهت، عیب نداره. اصلا برای ذمه بودن در همین فرض دیگه، و الا عیبی نداشته باشد که مشغول و ذمه نمیشه تا برای ذمه خودش رو بکند. اگر عیب داره من خودم رو برای ذمه میکنم. مثلا این تحقق موضوعه. و یا زمان منها البراءت عن زمان درج المبی عند ظهوره مستحقا للغیر. ببینید طرف میگه چه، من ضامن نیستم جبران کنم مبی رو وقتی که این مبی مال غیر در اومد. من اینو میفروشم، در خونه من بود و ظاهرا مال منه، یعنی خود بایه هم نمیدونه مال غیره، مال دزدی رو نمیخواد بفروشه، میگه من خونه خودم، اموالم مال منه، میفروشم، ثمن رو هم میگیرم، نیاز دارم میرم خرج کنم. مال غیر در اومد، این من ضامن نیستم. و زمان خودش رو براءت میکند از ضامن شدن، ببخشید این زمان عطف است به براءت نه عیوب. و منه زمان و درج المبی، باید اینطور بنا کنیم، یعنی این بایه میگه من ضامنم اجل مال غیر در اومد، اینطوری، نه رفع زمان رو میگه، برای او زمان نمیخواد بگه، خود ضامن بودن رو میگه من ضامنم اجل مال غیر در اومد. خب این همون مال غیر در اومد، ضامن بودن، ارتباطش با مال غیر همون موضوع و حکمه. زمانی تو ضامنی که مال غیر در بیاد دیگه، اگر شرطم بکنی به موضوع برمیگرده، در حقیقت شرط نیست. و منه زمانو بخوانیم، عطف بر البراءتو نه زمانه، عطف بر عیوب. و همچنین از این نوع تعلیق هاست ضامن شدن جبران مبی وقتی که بعدن آشکار بشه چه این مبی مال غیره، نمیتونه مال غیره، میگه من از خونم هست میفروشم، مال غیر در اومد من ضامنم، نگران نباش، اینطوری میگه، بری و ذمه نمیخواد خودشو بکنه، مشغول و ذمه میخواد بکنه. این همون تحقق موضوع زمانه، اینا اشکال ندارد. جمله شرطیه تعلیق، این در حقیقت تعلیق نیست، اینا رو در بحث شرایط صیغه هم خونده ایم. اینم جواب اشکال دوم. نعم، اینجا با این استدراج میخواد بگه چه یک اشکال سومی هم در بعضی از فروض هست، این یه مقدار راه حل باید بهش نشون بدیم. نعم، قد یشکل الامر من حیث العوض المصالحه به، از جهت امر این کار، منظور از امر یعنی امر مصالحه، چون پول میگیری، این امر مصالحه اینجا امر به معنی دستور نیست، مشکل میشه از جهت اون عوضی چه با اون عوض مصالحه شده، چون این عوض میشه اجل المال بالباطل اگر در واقع غبنی نباشه. شما الان اسکات میکنی، میگی من خیار غبنم و اسکات کردم، شاید در واقع مغبون نبودی، همون با قیمت بازار خرید و فروش شده، این پولی چه گرفتی در قبال اسکات خیار غبنه، این پول میشه اکل المال بالباطل. فانه لابد من وقوع شیئن به ازائه، باید یه چیزی در ازای اون عوض باشه، در قبال اون عوض باشه تا اکل المال بالباطل نشه، و هو غیر معلومه، این معلوم نیست در قبال این عوض چیزی هست، چون اگر مغبون بودی بله جبران غبنه، اما مغبون نبودی چی؟ فل اولا، پس اینجا اولا این است زم و شیئن الی المصالح و عنه که المجهول التحقق، مصالح و عنه یعنی مغبون بودن، غبن زمیمه کنیم یه چیز دیگری رو همراه با این مصالحون ان، یعنی خیار غبن چه در فرض مغبون بودن برای من خیار غبن میاره، این میشه مصالحون ان، در باره او مصالحه شده، در باره خیار غبن مصالحه شده، یک چیز دیگری رو زمیمه کنیم به این مصالحون ان، هیچ المجهول التحقق که معلوم نیست واقعا مغبون بودن هست یا نیست، گفتم دیگه همراه با دفتر بده. او زم سایر فل اولا زم سایر الخیارات، یا سایر خیارات رو هم زمیمه کن، بگو من این عوض رو میگیرم در قبال این چه هم خیار غبنم رو اسکات میکنم، هم خیار مجلس رو اسکات میکنم، هم خیار حیوان رو و سایر. بن یقول صالح تو چه علا ان کل خیار لی بچزا، در مقابل مقدار پول. خب فردا اگر خیار غبنی در کار نباشد، آیا تکسیت میشه، توضیح میشه؟ میگه نه، ولو تبین عدم الغبن لم یقسط العوض علی، این همان زمیمه با معدوم دیگه، در بحث های شرلمه خونده اید که فردی مثلا اسب فراری رو بفروشه همراه با زمیمه، بعض الفقها میگن اشکال نداره، در برده اجماعیه، در غیر برده احادیث برده رو سرایت دادن، گفتن اشکال ندارد، در برده روایات داریم، عبد عابق به زمیم فروشش اشکال نداره، ثمره هم داره، میتونه این عبد عابق رو به عنوان کفاره آزاد کنه، یا خود مشتری هم به زمیمه بفروشه. در هر حال این عبد عابق اگر همون زمانی که فروخته شده مرده، پیدا نشد، دسترسی حاصل نشد، اون موقع ثمن کلن در قبال اون زمیمه قرار میگیره، اون عبد عابق در صورتی ثمن به اون متعلق میشه چه موجود باشه، موجود نباشه ثمن کلش میاد برای این زمیمه. میفرماید لأن المعدوم انما دخل على تقدیر وجودهی، چون معدوم دخیل هست، تأثیر داره بر ثمن، برش توضیح میشه بر فرض وجودش، لا منجزن به اعتقاد الوجود، نه بش همیشه تنجیزی تقدیری ثمن بر او توضیح میشه، نه تنجیزی منجزن اینجا یعنی در هر حال ثمن بهش توضیح بشه به اعتقاد اینکه موجوده، نه علا فرض وجودش ثمن براش میاد، نه به اعتقاد فرض وجودش همیشه ثمن میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.